گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود فراوان به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. گفتگوی فرهنگی خودمون رو در این برنامه آغاز میکنیم با حضور دو مهمان گرامی. گفتگوی فرهنگی این هفته ما با حضور جناب آقای مرساد شکوهمند، آهنگساز، پژوهشگر و مدرس، و جناب آقای محسن صفای فرد، پژوهشگر موسیقی و مدیر باشگاه ترانه و موسیقی راه. برد بزرگوار سلام و عرض ادب عرض میکنم. آقای شکوهمند بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما بزرگواران هستم.
سپاس جناب آقای صفای.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهدوی و شنوندگان این برنامه و امیدوارم که بحث خوب و شنیدنی باشه.
امیدوارم این گونه باشه. نقد بر ترانه های امروزی موضوع اصلی ماست. به نوعی بحث داریم، یه نگاه انتقادی داشته باشیم ترانه هایی که امروز به گوش میرسه. منتها قبل از این باید تاریخچه‌ای نگاه بکنیم، ببینیم که ترانه چه سابقه‌ای داشته و فرقش اساساً با شعر چه هست و چه نقشی رو در موسیقی ایفا میکنه. اگر موافقی دایی صفایی بر از شما شروع بکنید.
درست.
برای اون بفرمایید که ترانه ذاتش چیه و اساساً فرقش با شعر چه هست و از چه زمان و خاستگاهی این موضوع آغازیدن کرده تا به امروز است که میخوایم نقدش بکنیم.
درست. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم توی کتابهای فنون بلاغی و ادبی تعریفی از ترانه وجود داره که بتواند ترانه توی سالهای اخیر رو هم در بر بگیره یا نه، ولی اونجوری که ترانه رو تعریف کردن در فرمهای ادبی ما، در واقع بخش به لحاظ محتوایی بخش زندگی روزمره و ترانه هایی که و شعرهایی که به نوعی عامیانه تلقی می شده، حالا توی ساختار ادبی ما تحت عنوان فحلویات و پهلویات و دو بیتی و اینها شناخته میشه، به لحاظ فرمی نوعی شکستگویی، نوعی عامیانه‌گویی به معنای محاورش توی فرم وجود داشته و به لحاظ محتوایی در برگیرنده ساختار زندگی روزمره، حالا زندگی روزمره از کار بگیرید، از فعالیت‌های اجتماعی بگیرید، از زخم‌ها و دردهای اجتماعی بگیرید تا موضوعات سیاسی و موضوعات شخصی و فردی و عاشقانه ها و اینها. من به نظرم اون چیزی که به این ترتیب میشود تحت عنوان تعریف ترانه ارائه داد، ترانه نسبت به شعر ترجمه وفادارتری نسبت به زندگی فراگیر توده هاست. حالا تا شعر که یه قدری نگاهش به مخاطب توده نیست، همین میتونه فصل ممیز ترانه و شعر باشه به نظرم، مخصوصا از جهت محتوایی. از قدیم تا امروز رو هم این تعریف شامل می شود، یعنی اگر این تعریف رو بپذیریم میتونیم حتی معیاری باشه برای نقد که ترانه ترجمه زندگی روزمره بوده، زندگی روزمره به معنای تمام شادی ها و دردهاش به بیان فراگیر توده ها. این بیان فراگیر کمک میکرده به فهم تغییرات فرمی توی ترانه.
بسیار خوب. جناب آقای شکوهمند، شما بفرمایید که در دوره معاصر، یعنی 100 سال اخیر، وضعیت ترانه در موسیقی به چه شکل بوده و چقدر اهمیت داشته؟
خب ببینید، در 100 سال اخیر اگر ما در نظر بگیریم، میبینیم که خب همجوری که مهمان عزیزمون برساد در خدمتشون هستن فرمودن، خب شعر یک خاصیت در حقیقت ترکیب پذیری با موسیقی رو داره و موقعی که اصلا ما باید بیایم در وهله اول ترانه رو به یه شکلی تعریفش بکنیم که آیا اصلا ترانه داره چه خصلتی داره، از نظر فرم چیز، شکل ساختارش چگونه است، موقعیتش، جایگاهش در ادبیات و در موسیقی کجاست. خب ما موقعی میگیم ترانه، در حقیقت یک شعر خیلی نه خیلی سنگین، نه خیلی داره بار بسیار ادبی رو در نظر داریم که قابلیت ترکیب پذیری با موسیقی رو دارد. خب در 100 سال اخیر ما نگاه میکنیم میبینیم که اشعار بسیار زیادی رو شعرها گفتن، اکثرا شعرهای مردمی بودن و اینها رو با موسیقی ترکیب کردن. در حقیقت ترانه جایگاه متنوع رو در 100 سال اخیر داشته. یعنی شما در فرهنگ مثلا قاجار اگر در نظر بگیرید میبینیم که یک موسیقی بوده در اندرونی، در درون اتاقهای دربسته که به صورت شخصی این پادشاهان یا به هر صورت کسانی که از موسیقی به عنوان تفریح و لذت خصوصی استفاده میکردن بوده، یک جایگاه بیرونی داشته، اجتماعی داشته که به هر صورت میبینیم که بیشترین تأثیر پذیری که ما موقعی که میام در 100 سال اخیر نگاه کنیم بعد به دو حداقل به چند دوره تقسیم کنیم، یک دوره قاجار، یک دوره مشروطیت، قبل از مشروطیت، بعد از مشروطیت، دوره پهلوی، بعد پهلوی اول، پهلوی دوم، بعد میاد میرسه به دوران انقلاب. در دوران انقلاب ما چندین تقسیم پذیری رو در حقیقت شاهد هستیم در موضوع ترانه. همه اینها در حقیقت جایگاه خاص خودشون رو در دنیای موسیقی و دنیای ادبیات انتخاب میکنن و پیدا میکنن. ما باید ببینیم که در کدوم مقطع خاص مورد نظرم. 100 سال اخیر یه مقدار در حقیقت با توجه به اینکه در درون خودش خیلی تقسیم پذیری های متفاوت و متنوعی داشته و کارایی های مختلفی رو هم داشته، بنابراین باید اینا رو به صورت ریز تفکیک کنیم و از در حقیقت تجزیه و تحلیل اینها به یک جنبندی برسیم، ببینیم که آیا این مجموعه، این تنوع در این فضایی که ما بهش ترانه میگیم، آیا اینها اصلا در مجموع قابل جمع‌پذیری هستند؟ میشود یک تعریف مشخص و آکادمیک از این استخراج کرد؟
متشکرم. یه فاصله میگیریم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. با برنامه گفتگو فرنگی در خدمت شما گرامیان از رادیو گفتگو هستیم که بحث نقد ترانه‌های امروزی رو داریم که واژه امروزی هم خودش جالبه. جناب آقای صفحه فرد بفرمید که نقد از امروز چی هست؟ امروز با دیروز چقدر مگر فاصله داره؟ و اصلا این بازه زمانی ترانه‌سرایی در ایران که خدمت بزرگی هم به موسیقی کرده چه مسیری رو طی کرده که امروز باید این گونه نقد بشه؟
دورانی که ما توش زندگی میکنیم یک دوران پرتلاطم تاریخی دیگه. وقتی میگیم امروز، امروز حداقل توی 50 ساله اخیر اتفاقات بسیار بزرگی رو داشته. حداقل اگر این 50 ساله، یعنی از دهه 40 تا الان رو نگاه بکنیم، 50-60 ساله اخیر اتفاق بزرگی رو داشتیم، مثل انقلاب اسلامی، اتفاق بزرگی رو داشتیم مثل جنگ. اینها هر کدومش برای یک سده کافی است برای اینکه تحولات اجتماعی رو خلق بکنه و شکل‌های جدیدی از زندگی رو به نمایش بگذاره. و حالا تازه اینها اوجهاش هستش، نقاط مرتفع دیگه‌ای هم توی این دوران وجود داره. از گذشتهش بگیم 28 مرداد رو داریم، اتفاقات دیگری داریم، خود خدمت شما عرض کنم جنگ‌های جهانی اول و دوم و تأثیرش روی کشور رو داریم که ما به ازای اتفاقات این شکلی توی کشورمون سرود داشتیم، تصنیف داشتیم. مشخصا آقای مرتضی احمدی توی خاطراتشون راجع به شکلگیری سرود ایرانی مرز پرگوهر اشاره میکنن که مرحوم حسین گل گلاب تحت تاثیر وقایعی که توی اون روزها توی خیابان‌های تهران انجام شده متأثر شدن و اون شعر رو سرودن و بعدن تکمیل کردن. خب اینا نشون میده که این جامعه متحول تحت تأثیر رویدادهای مهم اجتماعی دائما شکل‌های هنری خودش رو عوض می‌کرده. در ادامه صحبت جناب آقای شکوهمند من عرض می‌کنم که و پاسخ به سوال شما این که یکی از اتفاقاتی که باعث شد جای ترانه به یه شکل دیگری تغییر بکنه انقلاب اسلامی بود. پدیده‌ای که توی انقلاب اسلامی ظهور کرد در موسیقی سرود بود. شاید بتوان گفت سرود جایگزینی بود برای ترانه که به تمام معنای ترانه رو داشت، به این معنا که ترجمه زندگی روزمره و حساسیت‌های اون توی اون بازه زمانی البته که اوج فعالیت‌های انقلابی بود به زبان فراگیر توده‌ها. ما ترانه ها رو شنیدیم به این شکل که مردم بتونن زمزمه کنن، چه ملودیش رو، چه آهنگیش رو و چه محتوای شعر رو، و این دقیقا اتفاقی بود که توی سرودهای انقلاب رخ داد. به نظرم سرود یه قابلیت دیگه‌ای که برای خودش به وجود آورد و این به خاطر ماهیت انقلاب اسلامی بود این بود که این فاصله با شعر رو تا حدی شکست. ما توی این دوره سرودهایی رو داریم که در واقع شعرن و ترانه نیستن، یعنی به قالب معیار گفته شدن، در قالب‌های کلاسیک هستن، غزل هستن و حتی توی تصنیف‌ها بعضی از تصنیف‌هایی رو داریم که تو قالب‌های جدی و رسمی ادبیات هستن، مثلا مثنوی‌های آقای علی معلم دامغانی هستن که تو مجموعه اول حوزه هنری منتشر شدن تحت عنوان نینوا، یا اون مثنوی همپای جلودار آقای سبزواری. اینا جزء آثاری هستن که در واقع به سرود نزدیک شدن یا عیناً سرود هستن و از تعریفی که راجع به ترانه تو دهه 50 و ترانه توی سالهای اخیر داریم میگیم کاملا مجزا میشن. به نظرم تحولات معاصرتر مخصوصا بعد از انقلاب بین ترانه و سرود در نوسان هست و خوبه که حالا اینجا راجع به سرود و اینکه چه شکلی به وجود اومد و چه جوری محو شد و جای خودش رو دوباره داد به ترانه هم میشود بحثی کرد.
جای شکوهمند، جای صفوی فرد تعریف خیلی خوبی رو دادن از موضوع سرود و ترانه بعد از انقلاب اسلامی، ولی واقعیت هم اینه که همین سرودها ترانه بودن، منتها یه نوع محصوریت و محدودیتی بود که رسانه ملی از واژه ترانه نمیتونست استفاده کنه. گویندگان هر نوع موسیقی رو سرود اطلاق میکردن، به خصوص دوران 8 سال دفاع مقدس رو. شما بفرمید که این سرودهایی که خیلی هم نقش داشت در زندگی ما و در توسعه انقلاب اسلامی تا به امروز که به شکل سرود ارائه شد، شاید خیلی از المان‌های سرودی رو رعایت نکرد، چون سرود یکی از قالب‌های مهم زیرشاخه‌های موسیقی محسوب میشه. بسیاری از ترانه‌های پاپی که اجرا شد، بسیاری از مارش‌ها و تصانیف و خیلی آهنگ ترانه‌های مختلف به نام سرود اطلاق شد و شنیدیم و لذت بردیم. از دهه 80 همین 10 سال اخیر که بررسی میکنیم، خب واژه ترانه مرسوم شد. شما از تجربیات خودتون که در واحد موسیقی صدا و سیما هم مشغول به خدمت بودید بفرمایید که این مزامین، این مفاهیم که به اشکال مختلف عموما هم ارزشی بود و شعرا و ترانه‌سرایی که اینها رو میسرودن به نوعی در خدمت فرهنگ انقلابی بود، چقدر تونست تاثیرگذار باشه که امروز ما بهره برداری درست بکنیم از اون داشته و بستر مناسبی که برامون ایجاد شد بعد از انقلاب اسلامی؟
بله، عرضم حضور شما. ببینید اصلا تفکیک پذیری، به نظر من تفکیک پذیری بین سرود و ترانه یه مقدار مبهمه. خب ما اگر بیاییم در حقیقت ترانه رو تعریف کنیم، ترانه چیست؟ شاید حالا میشود تعاریف بسیار متنوع و بسیار مفصل رو بر این قائل شد، ولی در مجموع میتوانیم بگوییم که ترکیب پذیری موسیقی، اونم در فرمای بسیار ساده، با شعر، این مجموعه میشود ترانه. منتها اون شعر داره چه ویژگیایی باید باشد. کلن ما موقعی که میگوییم ترانه، شاید یک مقدار یک شعر بسیار ملایم سبک از نظر ادبی که بیشتر محتوای مردمی رو داره در نظر میگیریم، در صورتی که به نظر بنده اینطوری نیست. شعر اگر در یک قالب‌هایی، در قالب‌های خیلی، قالب‌های موسیقی خیلی ساده ترکیب بشه، این در حقیقت حالت ترانه پیدا میکنه. منتها ما میتونیم بیایم بگیم ترانه‌های سیاسی، ترانه‌های عاشقانه، ترانه‌های اجتماعی. چون ما این مادی مثلا بیشتر استنباط عام این هستش که موقعی ترانه میگوییم یک شعر عاشقانه، یک چیز خیلی ملایم، خیلی مردمی، خیلی خفیف، یک شعری که خیلی سنگین نیست از نظر بار معنایی. در واقع لایه‌های پنهان اون شعر داره لایه‌های پنهان نیست، یا اگر داره لایه‌های پنهان است بسیار این لایه‌های پنهان رقیق هست و با موسیقی ترکیب میشه. یعنی در واقع قالب موسیقیش چگونه است؟ یک مقدمه کوتاه دارد، این مقدمه یا به وسیله یک فیگور یا یه حالت موسیقی یا یه پاساژ کوتاه یا حتی بدون پاساژ به ملودی، به آهنگ شعر ترکیب میشه، وصل میشه، بعد چندین بیت خونده میشه یا چندین پاراگراف از اون شعر گفته میشه، خوانده میشود، بعد یک موسیقی میانه کوتاه داره، بعد دوباره یا به وسیله یک پاساژ یا یک فیگور موسیقی کوتاه میاد در به اوج میرسه. اگر از ابتدا در معمولا از در ابتدا از در حضیض شروع میشه، به اوج میرسه، بعد دوباره این تکرار میشود، بعد در نهایت قضیه ممکنه با یک کدای بسیار کوچک، یعنی یک فیگور موسیقایی که در حقیقت آهنگ رو به اتمام میرسونه، به اتمام برسه. این فرمیست که در حقیقت ما تحت عنوان موسیقی پاپ ازش یاد، در حقیقت موسیقی پاپ هم ترانه است. همونطور که جناب علی هم فرمودید، به خاطر اون سبقه ای که ما از ترانه به خصوص در اوجش در سال 53 54 55 تا 56 داشتیم، ولی خب یه مقدار بار فرهنگی شاید بعضن بارای فرهنگی داشت که شاید به شکل در حقیقت ناهنجاری ها میتونستیم ازش یاد ببریم یا خاصگاه یا جایگاه ارائه این نوع موسیقی، ولی در محل هایی، در موقعیت هایی اینها اجرا می شده یا پخش می شده، برصد تولید می شده که یک مقدار بار فرهنگ منفی رو هم به دنبال خودش داشته. این سبقه و این در حقیقت نگاه باعث شده که بعد از انقلاب ما از لغت ترانه استفاده نکنیم، بیایم بگیم مثلا مرکز سرود و آهنگای انقلابی یا سرودهای انقلابی. که خب خود بنده مثلا در از سال 1160 تا حدود شاید 4-5 سال به شدت در رابطه با ساخت آهنگای در حقیقت سرود آهنگای انقلابی فعالیت داشتم. بعدها که حالا بعد موقعیت جنگ، اول انقلاب، جنگ، مسائل سیاسی، بعد موقعی که جامعه یه مقدار از این تنش‌های بزرگ در حقیقت رهایی پیدا می‌کنه، سیاستمداران فرهنگی موسیقی در حقیقت نگاهش این بود که ما بیایم یه مقدار موسیقی رو از اون حالت‌های در حقیقت چی میگن پرشتابی که تهیج می‌کنه بریم جبهه، تهیج می‌کنه که بیاریم به یک در حقیقت تلطیفش بکنیم. در این نگاه تلطیف آمیز یواش یواش واژه ترانه که در حقیقت اون تعریف واقعیه، اون چیزی که ما الان راجعش داریم بحث میکنیم، موضوع اصلی، در حقیقت اون واژه یواش یواش جایگاه خودش رو پیدا کرده است. منتها چیزی که الان ما داریم میبینیم یک نوع پراکندگی در ترانه وجود داره. در حقیقت میتونم بگم مجرا سازی، هدفمند سازی درش وجود نداره. اشعاری رو شعرا میسراین، آهنگسازا میرن برصد در واحد موسیقی انتخاب میکنن، پروسه ساخت و ویراستاری توسط شورای موسیقی انجام میشه، مراحل تنظیم، دوباره ویراستاری تا مراحل ضبط و اجرا میشه. خب یه مدار مراسم مثلا به مراسم بزرگ داشت ها، اینها هم خودش یک مقوله است که به مناسبت ها بدن، به موسیقی مناسبت که در حقیقت اونها هم ترانه هستن. به نظر من اون نقدی که اگر ما حالا منهای این تعاریفی که کردیم، اگر بخوایم نگاه نقد انتقادی داشته باشیم، ما در حقیقت یک پارادوکس رو در حقیقت شاهد هستیم. پارادوکس به چه معنا؟ پارادوکس نگاهی که صدا و سیما به موسیقی داره، نگاهی که این موسیقی در جامعه میخواد به صورت زنده خودشون بروز بده، یک تضاد و تناقضی در اینجا از نظر فرهنگی و از نظر حتی تشکیلاتی هم ما شاهدش هستیم که اخیرا هم شما میبینید که یک درقت کنش هایی در مورد موسیقی یا اینکه آثاری که در تلویزیون یا در به خصوص در رادیو که من چند وقت پیشم یک برنامه پژوهشی داشتم که آیا این موسیقی هایی که در کانال های مختلف در شبکه های مختلف رادیو به خصوص پخش می شود و به دنبال همدیگه به صورت تسلسل متسلسل اجرا می شود، آیا اینا اصلا پیوندی دارد اون موسیقی قبلی با بعدی؟ آیا هدفی رو دنبال می کنه موسیقی قبلی؟ آیا تهیه کننده در انتخاب موسیقی آیا هدف خاصی رو در مد نظر داره؟ بعضا به نظرم رسیده است که نیست، یعنی فقط این که ما بتوانیم بیاییم با تولیدات موسیقی متنوع یک مقدار زمانها با توجه به تکثر شبکه ها و طول زمانی اینها بخوایم برنامه رو پر بکنیم، در صورتی که به نظر من باید یک کار کارشناسی در انتخاب موسیقی هدف گذاری بشود. اگر اجتماعی است، اگر طیف جوان است، ما باید بیشتر دقت بکنیم که قشر جوانمون رو به طرف موسیقی فاخر سوق بدیم. ترانه خودش یک جایگاهی دارد، ولی این ترانه می تواند یک در حقیقت مقدمه‌ای باشد برای ارتقاء فرهنگی و نگاه مردم عام به خصوص جوان ها به طرف موسیقی فاخر. حالا خود موسیقی فاخر چیست؟ اون خودش یه تعریف
بله بحث میکنیم،
بحثیست که برصد ممکن
بسیار خوب شاید. به نظرم تا الان که صحبت کردیم مسیر به این سمت هست که این گذشته که خیلی هم پربار بوده تا الان چه بستری رو فراهم کرده برای ترانه های امروزی که اصلا شرایط امروز متفاوت شده و لحن و اشعار و ترانه ها به سمت سوی دیگه رفته. خاطرم هست زنده‌یاد سید محمد تقی بینش استاد دانشگاه در دانشگاه موسیقی بعد از انقلاب بحث ترانه رو داشت و به عنوان ترانک اصلا ذکر میکرد و بحث مفصل بود و دانشجو لذت میبردن چون که ایشون خیلی روحیه محققی داشت و بسیار پژوهشگرانه نسخه هایی که در ایران حتی موجود نبود میرفت پیدا میکرد و میآورد به صورت اسلاید برای دانشجوها بحث میکرد و خاطرم هست میفرمودن که ترانه از یک جایگاه شخصیتی در اجتماع ایران برخورداره، حتی یک سر و گردن از شعر بالاتر هست، هرچند که هیچ وقت این قد و قوارش نتونست ترانه خودش رو نشون بده،
لااقل به شاعران نتونست این رو اثبات کنه.
نتونست بله. اینجا میخوام آقای صاحب از شما سوال داشته باشم و بهره بگیرم از بخشی که جناب آقای شکومن اشاره بهش کردن در لابلای صحبتاشون به سالهای 56 و 57. خب ترانه هایی که اون زمان سروده شد و توسط گروه چاوش و عارف که سردمدارش زنده یاد محمدرضا لطفی بود، خب موسیقی های انقلابی تولید شد که باز هم به عنوان سرود یا هرچی که مطرح بود، اما ترانه هایی بود که جدای از اشعار کلاسیک بود و تونست در پیروز انقلاب نشون بده که موسیقی دانان ایران چقدر متحدانه ورود پیدا کردن و در ابتدای انقلاب نقش آفرینی کرد. البته تجسمی ها به همین ترتیب، ولی ما در عرصه تئاتر و سینما و دیگر رشته ها به قوت موسیقی دانان ندیدیم. شما بفرمایید که اساسا چه اتفاقی افتاد که برای پیروزی انقلاب هم به ترانه متوسل شدن، به اشعاری که به نوعی بتونه فهمی رو ایجاد بکنه برای یک وحدت ملی و حرکت انقلابی، در صورتی که این همه دیوانهای شعری بود و میتونستن با یک مضامینی بالاخره چیزهایی رو پیدا بکنن. خواستگاه موضوع چه بود؟
عرض به حضور شما که اینجا که وارد بحث هنر انقلاب میشیم، به جهت اینکه من شاید تو همین 10 ساله اخیر عمرم با همه جوانی از موقعی که وارد جامعه شناسی شدیم علاقه داشتم جامعه شناسی هنر انقلاب رو دنبال بکنم، وقتی شما اینجوری سوال پرسید من هی با خودم شعبات مختلف بحث تو ذهنم میاد، با خودم میگم یک دهان خواهم به پهنای فلک از کجاش بگم. باور من این هستش که انقلاب اسلامی یک انقلاب زبانی بود که در ابتدا در زبان امام جلوه کرد و دیگران و امت و مردم هم زبان با این زبان شدند. این تغییر زبانی باعث میشه که توی شکل موسیقی هم این تفاوت ایجاد بشه. من ابتدای عرضم اشاره کردم که ترانه یعنی ترجمه زندگی به زبان روزمره. توی همین تعریف یکی ترجمه هست، یکی زبان فراگیر، زبان فراگیر توده ها. خب انقلاب اسلامی یا هر انقلاب دیگری، شما بگو انقلاب شیلی، همه انقلاب های جهان، انقلاب ها خواستگاه به صحنه آوردن مردم هستند. و اگر این انقلاب ریشه زبانی داشته باشه، ماهیت زبانی داشته باشه، خواهی نخواهی مهمترین شکل هنریش می شود شعر و موسیقی. موسیقی از اون جهت که این شعر رو به بیان فراگیر توده ها نزدیک بکنه، حتی شعار هم از این جهت اهمیت پیدا می کنه که کلام رو با یه قالب خیلی خیلی ساده ای به زبان مردم می دازه. اما با این حال فرم خاص و تغییر خاصی که انقلاب اسلامی ما توی موسیقی ایجاد کرد، به نظرم یک تفاوتی رو میان سرود و ترانه قائل میشه. ببینید، من معتقدم حالا اون همه اون نمونه هایی که تو ذهن من هست به عنوان ترانه مشخصا با یک زبان شکسته محاوره در شکل فرمی خودش تجلی میکنه، اما سرود این گونه نیست. به عنوان مثال اگر بخوایم بگیم توی همین دوران دهه 60 میتونیم شعر علی کوچولو رو که ساخته ی آقای بابک بیات هست به عنوان یک ترانه کودک تلقی بکنیم و در ازاش کار آقای وحید نیکخواه آزاد که اول شعرش بیت اولش هست به به چه حرف خوبی آن شب امام ما گفت، حرفی که خواب دشمن از آن سخن براشفت. اگر این دو کار رو با هم مقایسه بکنیم به نظرم همه اون انقلاب زبانی که ایجاد شده تحت عنوان سرود و ترانه رو میتونیم این تمایز رو اینجا متوجه بشیم. با همه اهمیت و در واقع خاطر انگیزی که کار آقای بیات داره علی کوچولو، ولی نگاه میکنین اتفاقی که در سرود افتاد به عنوان قالب زبانی هنری مردمی، علی کوچولو توی محراب مسجدها گروه سرود نشد اما حرف امام شد. انقلابی که سرود در موسیقی معاصر ما به وجود آورد از حیث همین مردمی بودن این بود که از طریق شخصیتی که سرود از موسیقی به خودش به مردم نشون داد به جایی رسید که میشد گروه سرود حتی با ارگ بیان توی حسینیه جماران جلوی حضرت امام اجرا بکنن. خب این به نظرم خودش یه انقلابه. الان که داریم به قضیه نگاه میکنیم این اتفاق رخ داده، هنوز برای ما سنگینه، یعنی فقط خاطر انگیز نیست. الان چقدر خداحافظی کردیم با قالب سرود. سرود یه وجاهتی داشت و اون وجاهت رو من به لحاظ فرمی متأثر از این میدونم که به شعر نزدیک شد، یعنی این شکسته بودن رو خط زد، نخواست که فولکلور باشه، نخواست که محاوره باشه. سرودهای انقلاب نوعاً زبان رسمی دارن و در قالب‌های رسمی نوشته شدن. حالا اینکه تو سالهای اخیر ما رسیدیم به بازگشتیم به ترانه و ترانه‌های دهه 50 دوباره بازخوانی میشه، شکل‌های جدیدی ازش فراوری میشه، این به نظرم برمیگرده به رشد زندگی شهری و مصرف‌گرایی و تحولات جامعه شهری ما. ترانه اونجوری که عرض میکنم ترانه متعلق به زندگی روزمره هست. زندگی روزمره با مصرف، با سرعت، با اینها معنی میشه تو دوره ما، در حالی که یه قدری از این سرعت رو دیگرگونه کرد تو انقلاب ما، دیگرگونه شد توی انقلاب. این تفاوته هست، یعنی میخوام بگم جامعه عوض شده، تغییرات به سمتی رفته که با سرود دوباره وداع کردیم و برگشتیم به ترانه از لحاظ قالبی، اما چیزی که توی دهه 60 تحت عنوان سرود خودنمایی کرد به نظرم متفاوت بود از ترانه، از هر حیث، مخصوصا از این جهت که نزدیکتر بود به شعر و شاعران بیشتری رغبت می‌کردن سرود بگویند. شاعران هرچند که سرود هم مورد اتهام بود از حیث اینکه ساده نویسی و خلاصه بسیط گویی هست، اما در هر حال بالاخره این رو همه پذیرفتیم که ترانه و سرود هر دو خواستگاه موسیقی عامه پسندن و زبان فراگیر توده ها رو باید در خودشون داشته باشن. موسیقی عامه پسند میتونه هم از جهتی که خاصگرا و روشن فکر پسند هست مورد هجمه قرار بگیره که خیلی ساده و سطحی نوشته میشه، خیلی ساده و سطحی خونده میشه. از جهتی هم میتونه این مزیت رو به رخ بکشه که میتواند زبان توده ها باشد، میتواند در خاطره جمعی مردم و تاریخ بماند. این چیزی است که شاید موسیقی به نحوی مورد ادعا که گفته میشه موسیقی خاص پسند هست، موسیقی در واقع روشن فکرانه هست، بالاخره ازش محرومه. این تفاوت ها به نظرم چیزایی هستش که ما توی سرود و ترانه داریم و مرورش به نظرم کمک میکنه که وضعیت خودمون رو بهتر بشناسیم.
بسیار عالی. به عبارتی سرود زبان حال دوره انقلاب به جای واژه ترانه بود، چرا که ما بار معنایی و حماسی متفاوتی رو از سرود استخراج کردیم که در ترانه به ذهن ما متبادر نبود. ترانه بیشتر نرم و لطیف و تغزلی و به ندرت شد در طول تاریخ بزمی به نوعی.
ادامه سنت بزمی ما بود
به نوعی. بله، اگه اجازه بدین یه فرصت میگیریم و برمیگریم در خدمتون خواهیم بود. از شبکه گفتگو با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و با محوریت موضوع نگاهی انتقادی به محتوای ترانه های ایرانی در خدمت جناب آقای مهرزاد شکوهمند آهنگساز و جناب آقای محسن صفایی پرد مدیر باشگاه ترانه و موسیقی راه. فکر میکنم تا اینجا گفتگو خوبی داشتیم و میتونیم از اینجا به بعد به نقد اساسی ترانه هایی که اختصاص داره به دوران امروزمون و به نوعی انتقادهای همه جانبه رو از گروه ها و تشکل‌های مختلف جامعه رو در بر داره بهش بتونیم بپردازیم. موضوع از این قراره که خب ترانه آیا نمیتونه حماسی باشه؟ ترانه حتما باید بزمی باشه و چرا ما سرود رو از دست میدیم؟ به نوعی دوران شکوفایی سرود که تو لحظه لحظه زندگیمون ورود پیدا کرد و نمونه‌های مختلف در عرصه‌های مختلف با محتوای مختلف تولید شد، یعنی دستمون هم خالی نیست، اما چرا این زمانه احتیاج پیدا کرد که به یه شکلش این که خوانندگان مشهورمون بیان ترانه‌های دهه 30 40 و 50 رو بازسازی بکنن و شکل دیگرش این که ترانه سراهای متولدین دهه 60 و 70 امروز بیان به صورت نرم و لطیف یا به عبارت آقای صفایی پرد بزمی رو چکار بکنن بیان و ادامه بدن و به نوعی هم آبشخورش در رسانه ملی هست و داریم نمونه هاش رو میشنویم. حالا در وزارت ارشاد هم خب مجوز داده میشه و آثار بیرون میاد، حتما نیاز جامعه هست، اما این که چرا یک چیز مهمی رو که ما جز دستاوردهای انقلاب به راحتی از دست بدیم و دیگه نمونه‌اش رو نداشته باشیم. بسیار از کانون ها دارن تلاش میکنن که سرود رو احیا کنن ولی میبینیم اتفاقی نمیفته. حتی خانه سرود انقلاب اسلامی هم در این چند سال علارغم شعارهای خوبی که داد و تلاشهای خوبی که کرد و سرمایه‌گذاری کرد، ما نمونه خوب سرودی رو نتونستیم دریافت کنیم. ابتدا جناب شما پاسخ بدید و در ادامه دوستانم آقای صفایی پرد ادامه صحبت شما رو داشته باشه.
عرضم حضور شما از درغت صحبتی که در رابطه با سرود و ترانه میشود می توانیم این استنباط رو بکنیم که چنانچه به یک ترانه که از شکل شعر حماسی یا نوع ترکیب بندی و یا کمپوزیسیون یا به هر صورت شکل موسیقاییش یک حالت حماسی ازش استنباط بشود، ما به این می گوییم سرود. حالا این می تواند در شکل حماسی باشه، در شکل انقلابیش باشه، یعنی حالت در واقع تهییج کننده به طرف مسائل انقلابی یا مسائل وطن پرستی، وطن دوستی به این شکل. میتونه به در واقع استنباط من این هستش که اگر نگاه عمومی رو به سرود یا ترانه بخوایم در نظر بگیریم، سرود رو این شکلی در واقع تعریف میکنن یا نگاه میکنن. ولی خب در بازم هم توی خدمت عرض کردم در مجموع باید اگر بخوایم یک نگاه جدیدی بکنیم، باید بیایم ببینیم که آیا میتوان واژه‌ای رو انتخاب کرد که در حقیقت موسیقی که با شعر تلفیق میشه یا شعری که بدون موسیقی دارای محتوای بسیار غنی شعری نیست، این رو تعریف بکنیم، بگیم مثلا که همه رو در بر داشته باشد، یعنی هم اون سرود و هم ترانه رو. ولی خب حالا فعلا در فرهنگ عام میبینیم که دو تا تفکیک در حقیقت در این قضیه میبینیم، شاهد هستیم: سرود و ترانه. حالا ترانه رو بعد ببینیم که چگونه میتوان باز یک تعریف دقیق تری کرد و موقعی که بتوانیم شناساییش بکنیم، خواصش رو استخراج بکنیم، از خواص اون میتوانیم بهره برداری بیشتری بکنیم. بله، در دهه در بعد از بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب یا حتی در درون انقلاب، در حقیقت سرود و آهنگ انقلاب از درون شعارهایی که مردم در خیابانها در مبارزه با به هر صورت سیستمی که باید سرنگون می شد و انقلاب باید پیروز می شد و مردم در این راه که داشتن حرکت می کردن، از درون خودش یک فضای موسیقی و فضای شعر در اول شعر که در خودش هم ملودی و موسیقی خودش رو مردمی رو داشت، استخراج میشه، تولید میشه. بعد آهنگسازها، موسیقیدانهایی که در اون از وجود داشتن، اینها رو میارن و ملهم از اون شکل در حقیقت خوب درک میکنن و درک صحیح از فضای موسیقی که در درون جماعتی که برای سرنگون کردن اون رژیم داشتن فعالیت میکردن، اونها رو خوب استنباط میکنن و میارن پرورش میدن و شکل هنری بهش میدن، ساختار در حقیقت برای ساختار تعریف میکنن و در اون ساختار حرکت میکنن. منتها باید ببینیم که سرود مورد استفادهش چیه. اگر سرود رو مورد استفادهش رو در نظر بگیریم، میبینیم که خب شرایط تهیج عمومی، هیجان، جنگ، انقلاب، همه اینها در حقیقت حماسه رو میطلبیده. این حماسه موسیقی حماسی رو میطلبیده. موسیقی حماسی چیست؟ این خودش تعریف باید بشود. ریتمای کوبنده، ریتمای مقطع تقطیع شده با یک در حقیقت حالت مارشگونه و اشعار انقلابی، این مجموعه، این ترکیب پذیری این شکل موسیقی و اون شعر رو میتونیم بگیم سرود. حالا ترانه چیست؟ ترانه حالت نرمتر همونه، یعنی شعر خیلی نرمه، خیلی کوبنده نیست، خیلی تهیج کننده نیست، موسیقی تختی نیست، نرمه، به صورت پیوسته داره حرکت میکنه. سازها، حتی اگر سازهای برنجی رو ما داریم در اون استفاده میکنیم، به شکل خیلی تلطیف شده استفاده میکنیم. مضامین ترانه همونطور که دوست عزیزمونم اشاره کردن، حداقل اینکه از حالتهای کوبنده خارجه، حالا به مسئله اجتماعی، عاشقانه، ارتباطات اجتماعی، خانواده، ریتمای شاد، اینها باعث میشود که ما در واقع یک نگاه به این نوع موسیقی نگاه ترانه کنیم. حالا چون محوریت ما در واقع بحث ما انتقاده، یعنی انتقاد به معنی اینکه تجزیه تحلیل بکنیم، این رو واکاوی کنیم، کالبد شکافی بکنیم، ببینیم چگونه میتوانیم که موسیقی حتی در قالب ترانه ارائه بدیم و یک نگاه خیلی فرهنگی فرهنگ ساز گونه مثل همون آهنگایی که در اوایل انقلاب ساخته میشد و خودش فرهنگ سازی میکرد، از فرهنگ در حقیقت از فرهنگ رو جذب میکرد، ملهم از فرهنگ مردم بود و خودش رشد میکرد، پرورش پیدا میکرد، تربیت میشد، در قالب‌های علمی به نوعی خودش رو ارائه میداد، همگیر میشد و خودش فرهنگ سازی میکرد دوباره.
بله.
حالا ما باید بیایم ترانه رو این شکلی نگاه بکنیم که چگونه میتوانیم با این شکل فراگیری که در این موسیقی وجود داره در حقیقت از فرهنگ جامعه، فرهنگ جامعه ملهم بشود، الهام بگیرد و خودش به نوعی الهام دهنده بشود. آیا واقعا ما در ترانه های اکثر ترانه های امروز این حالت رو میبینیم؟ این خودش یه مسئله است، یک سوال بسیار ابهام‌آمیز است که آیا ترانه هایی که الان اکثرا داریم میشنویم و تولید میشود آیا ملهم از درون جامعه است؟ آیا خودش الهام پذیره؟ اگر هست ببینیم واقعا هست، اگر نیست بیاییم این رو در حقیقت کالبدشکافی کافی کنیم و بشناسیم.
بسیار عالی، بسیار خوب. یک فاصله میگیریم و برمیگردیم که نظر آقای صفایی رو هم داشته باشیم و احتمالاً یک گفتگو تلفنی هم خواهیم داشت. ترانه‌سرای عزیز اون جناب آقای عباس کلهور گویا پشت خط هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون جناب کلهور.
به نام خدا، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت
بزرگوار، برای ما بفرمایید که در این یک دهه اخیر چه اتفاقاتی بر ترانه و ترانه‌سرای ایجاد شده، چون به نوعی ترانه ارتباط مستقیم با فرهنگ موسیقایی داره و به نوعی آهنگسازان و موسیقی‌دانان بهره برداریایی از ترانه میکنن که شاید خود ترانه سرایان هم مطلوبشون نباشه، با انگیزه دیگری ترانه رو سروده باشن. اگر درست میگم شما تصحیح بفرمایید که بحث اشکال کنه.
گمان میکنم از دو زاویه باید در واقع این مسئله رو ما بررسی بکنیم، یکی بحث مسائل جامعه شناسی و بحث اتفاقاتی که در جامعه امروز رخ داده و به هر حال با توجه به مسائل جهانی شدن و گسترش رسانه ها، آزادی هایی در واقع فراهم اومده، نگاه هایی فراهم اومده که رسیدن به یک سری محتواها و تکنیک هایی که در دهه گذشته مثلا به سختی قابل دستیابی بود الان به راحتی در دسترس قرار میگیره مخاطب و یا کسی که در این جامعه زندگی میکنه به راحتی میتونه با تحولات اجتماعی جهانی در واقع اطلاعات کسب بکنه و بر اون اساس با توجه به این فضای شیشه‌ای که براش به وجود اومده میتونه مطالبات جدیدی رو داشته باشه. این یه مسئله است. مسئله دوم بحث تکنیک است. با توجه به همین زمینه اول الان دسترسی به و دستیابی به بحث تکنیک در تولید در واقع مسائل موسیقی بسیار تسهیل شده، بسیار راحت شده و میبینیم که امروزه به راحتی میتونن کسانی که به هر حال اندک مایه‌ای و اندک در واقع توانی رو در خودشون احساس میکنن بتونن در واقع با دستیابی به یک سری نرم افزارها و تکنیکای کامپیوتری در واقع به راحتی بتونن حالا اندک محتوایی که دارن رو تولید بکنن و در کمترین فرصت در اختیار مخاطب قرار بدن. این وضعیت کلی هست که در واقع در جامعه امروز موجود هست و ما باید بر اساس این دو تا فاکتور بسیار مهم حالا بیایم و محصولی که تولید شده، محتوایی که تولید شده و بحثی که پیش رو داریم رو به ارزیابی بنشینیم.
جناب کرور، سمت و سوی ترانه امروزی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من گمان میکنم به هر حال در تمام جوامع در طول تاریخ وضعیت روحی روانی جامعه و احساساتی که داشته به صورت مستقیم توی در واقع ترانه ها و خواسته هایی که در این ترانه ها به هر حال در قالب هنر، در قالب ادبیات یا موسیقی منتقل میشه، اینها منعکس شده و به وضوح بیان میشه. گمان میکنم، با تأسف البته باید گمان بکنم، وضعیت ترانه امروز، وضعیت در واقع مطالباتی که در این ترانه ها در واقع ما باش مواجه هستیم و باید برای این موضوع در واقع تمهیدی بیاندیشیم و فکرهای زیادی بکنیم و واقعیتش اینه که باید یک موقعیت شناسی بکنیم و مخصوصا محتوا شناسی انجام بدیم. این در واقع مسئله فقط به موضوع هم بر نمیگرد. الان یک کار پژوهشی بنده در دست اجرا دارم، در حوزه ترانه‌های دفاع مقدس دارم کار میکنم. متاسفانه میبینیم با توجه به تقدس موضوعی که به هر حال مسئله ترانه‌های دفاع مقدس هم داره، وضعیت کیفی ترانه‌های دفاع مقدس در دوره جنگ، یعنی در دوره که جنگ هنوز برقرار هست، در دوره 8 ساله یا مثلا یکی دو سال بعدش، با وضعیت ترانه سرایی برای حتی همون موضع مقدس در دوره حاضر بسیار متفاوت است و مسائل به اصطلاح متفاوت شده، نگاه ها متفاوت شده و اینها باید بررسی بشه و در واقع کسانی که دستن در کار هستن، کسانی که سیاستگزار هستن، مخصوصا مرکز موسیقی صدا و سیما گمان میکنم، باید تمهیدات زیادی بیاندیشند و سیاستگزاری های جدیدی رو انجام بدن.
جناب کلهر، شما فکر میکنید که این وضعیت محتوای ترانه های امروز آیا بر اساس یک نیازسنجی از کف جامعه است یا اینکه آهنگسازان و شعرا؟
بله، دقیقاً این موضوع با توجه به مسائلی که در قسمت اول صحبتم عرض کردم و تغییر وضعیتی که در جامعه رخ داده، خب بحث عرضه و تقاضا محور اصلی موضوع هست و این تعیین کننده است واقعیتش. الان در حوزه یک سری کارهایی که در حوزه مثلا دولتی در حوزه صدا و سیما داره سفارش داده میشه، بر اساس نیازی هست، بر اساس نیازسنجی هست و بر اساس مخاطب متاسفانه داره ارزش گذاری میشه کارها. یعنی هر کاری، هر ترانه‌ای که ساخته میشه، به هر حال چه تو ارگانهای دولتی چه تو ارگانهای خصوصی، وقتی احساس میکنن که این مخاطب بیشتری داره و تقاضا برای عرضه بیشتری داره، در واقع به سمتش گرایش پیدا میکنن و تعارف هم نداریم، به راحتی در واقع مخصوصا این موضوع تو کارهای صدا و سیما تو بحث تیتراژ ها مطرح است، یعنی که خوانندگانی اکثرا داره استفاده میشه یا تم و آهنگایی داره استفاده میشه که به هر حال مخاطب داره و اون دستندرکاران این برنامه ها میتونن مثلا در قبال هزینه هایی که دارن سری بالا بیارن و مخاطب مثلا فراگیرترشون رو در واقع سند قرار بدن، مورد استناد قرار بدن و بگن که به هر حال ما چون مخاطب داریم، در واقع داریم به این سمت میریم و این نوع موسیقی باید تولید بشه. دقیقا این مسئله متاسفانه تو این زمینه تاثیرگذار هست و داره به هر حال نتایج شاید غیر قابل قبولی رو هم ایجاد میکنه، اگر ملاحظه بفرمایید.
از شما سپاسگزارم و در همجا از شما خداحافظی میکنم. گفتگوی من بود با جناب آقای عباس کلهر از ترانه‌سرای خوب کشورمون. جناب آقای صفای فرد، بفرمایید با توجه به صحبتی که آقای کلهر فرمودن، پس جایگاه فرهیختگان در جامعه چی میشه و رسانه ملی که نقش مهمی رو داره، اگر قرار باشه همینجور نیاز مردم برآورده بشه به طور طبیعی، خب اون فرهنگسازی لازم نمیشه و اوضاع همینی است که این انتقادها رو به وجود آورده.
من هم میل دارم به این سوال شما جواب بدم و هم ادامه باشم بر صحبت آقای شکوهمند و فکر میکنم باید بگم که ببینید اراده ای که در مسئولین دوره اول انقلاب موسیقی صدا و سیما مخصوصا یادی بکنیم از مرحوم شهید مجید حداد عادل وجود داشت برای این که موسیقی تراز و شکل جدید موسیقی جامعه انقلابی به وجود بیاد امروز دیگه وجود نداره. امروز مدیران ما تو حوزه موسیقی چه در رسانه ملی چه در جاهای دیگه رضایت دادن به این که وضعیت موسیقی توسط بازار مشخص بشه و خب حالا اینجا اگر من بخوام ادامه بدم عرایض و فرمایشات آقای شکوهمند رو من میگم سرود قالب موسیقی جامعه ای بود که همبستگی و مای جمعی قویی داشت به نحوی که این مای جمعی همه منیت و شخصیت و تشخص افراد رو در خودش جلوه میداد. یعنی هر کس میخواست ابراز حضوری بکنه سعی میکرد در این مای جمعی شریک بشه. اما توی یک جامعه که فردگرایی تشدید شده ترانه به وجود میاد و ترانه متعلق به چنین جامعه است که من شخصی و روانشناختی افراد پایگاه قوی تری پیدا میکنه و حالا اگر بخوایم شکل نهایی ترانه رو توی جامعه فردگرایی و مصرفی نشون بدیم این شکلی هستش که خواننده سولو تکخان و فرد محوری که روایت شخصی او از یک موضوع که مشخصا عاشقانه هست محوری قرار میگیره برای اینکه تمام شنوندگان اون مایه خودشون رو در من او ببینن. یعنی دقیقا ما معکوس سرود رو در ترانه به لحاظ حال و هوای فردی و جمعی میبینیم. این مقایسه در واقع کلی بود که باید تو حال و هوای اجتماعی امروز و دیروز مد نظر حتما باشه.
به طور کلی شما از ترانه امروزی رضایت نداری؟
من معتقدم ترانه امروز از دو تا نقیزه تشکیل شده، نه ترانه است نه متعلق به امروزه. یعنی همه آنچه را که تحت عنوان زندگی امروزی وجود داره در بر نمیگیره. دو تا نقیزه کنار هم نشسته تحت عنوان ترانه امروز.
بسیار عالی. آقای شکوهمند شما هم نظرتون بفرمایید. بالاخره هم اهل رسانه هستید و به عنوان آهنگساز چه رضایت دارید ندارید؟
ببینید من بیشترین نظری که دارم در ببینید ما وظیفه رادیو تلویزیون رو باید همیشه در مد نظر داشته باشیم. رادیو تلویزیون یا رسانه جمعی، رسانه مردمی، رسانه ملی که برصد اسامی مختلفی رو داریم برش اطلاق میکنیم که همه اینها در حد مفاهیم خود اون هدف اصلی رو در بر دارد. بله این میبایست اگر هم در حقیقت تولید موسیقی رو در حالت کلانش در قالب ترانه داره ارائه میدهد باید هدف حداقل این باشد که ما بتوانیم یک نوع ارتقاء فرهنگی رو در مد نظر چه از نظر ادبی چه از نظر موسیقایی چه از نظر اجتماعی در نظر داشته باشیم. یعنی به صرف پر کردن آنتن یا به صرف این که در حد مشتری محوری کنیم ببینیم که یک رقابتی با
صرفا موسیقی تفریحی و تفننی
بله،
نبینیم.
میبایست این نگاه فرهنگ سازی رو بدونی که از روح اجتماع خودمون رو در حد فاصله ایجاد بکنیم این رو در مد نظر داشته باشیم. یعنی ارتقاء فرهنگی چه از نظر تکنیک موسیقایی چه از نظر ادبی چه از نظر اجتماعی.
ممنون از هر دو بزرگوار، سپاسگزارم. وقت برنامه ما به انتها رسید. گفتگوی فرهنگی بود که بنده رضا مهدوی با جناب آقای مهرزاد شکوهمند آهنگساز و جناب آقای محسن صفایی فرد مسئول باشگاه ترانه و موسیقی راه داشتیم. انشاءالله تا برنامه بعد که موضوع دیگری رو بتونیم در ارتباط با ترانه در خدمتتون باشیم خداحافظی میکنیم و شما رو بدرود میگیم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.